بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در این بود که در عالم افلاک بوهای خوشی هست، نغمه های دلنواز و زیبایی هست، دیدنی های شگفت‌انگیزی هست، صحبت در این بود. ایشان فرمودند که افزون بر این که این معنا مورد کشف و مشاهده عرفا قرار گرفته، مثل فیثاغورس که ازش نقل شده که با روحش عروج پیدا کرده به اون عالم و این نغمه های خوش رو شنیده و بعد که رجوع به این عالم، به این بدن، توجه به این بدن پیدا کرده، از روی همون نغمات افلاک و اصوات حرکات کواکب علم موسیقی رو تکمیل کرده. حالا افسون بر این که این مطلب کشف موافق با اوس، برهان عقلی هم بر این مطلب قائم هست و اون برهان اینه، همونطور که دیروز عرض کردم، دو تا مقدمه اساسی و اصلی این برهان داره. یکی این که افلاک و کواکب با حرکات خودشون از جمله اسباب غریبه حوادث زمینی هستن، این یه مقدمه. همونطور که در توضیح این مقدمه دیروز عرض کردم، حرکات افلاک موجب حدوث تخصص استعداد هست در هیولای عالم عناصر، یعنی رسیدن فلک در حرکت دوری خودش به نقطه معین باعث میشه که یک استعداد خاصی در هیولای عالم عناصر پیدا بشه و هیولای عالم عناصر آماده پذیرش یک صورت جدیدی از این موجودات زمینی رو پیدا بکنه. بنابراین حرکات افلاک شرط حدوث تخصص استعداد هست در هیولای عالم عناصر برای پذیرش صورت جدید. به این معنا افلاک با حرکاتشون سبب غریب میشن، اسباب غریبه و نزدیک برای موجودات زمینی برای حادثات ارضیه. خب امروز هم جزر و مد مثلا آب دریا رو تحت تأثیر نور خورشید و ماه میدونن. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که هر آنچه در مرتبه معلول وجود پیدا میکنه به یک نحو بالاتر و برتری در مرتبه علت باید باشه. توضیحش هم این استش که وجود مرتبه معلول از ناحیه علت رسیده، میشه یه چیزی در اونجا نباشه بعد به مرتبه معلول برسه. خب این واضحه که اگر این وجود از اونجا آمده باید در اونجا باشه، و این که بخواد در مرتبه علت باشه، البته وجود در هر مرتبه‌ای متناسب با خصوصیات و ویژگی‌های اون مرتبه هست. خب این که میگیم مثلا هر چه در مرتبه معلول موجوده در مرتبه علت هم باید موجود باشه، نه به همون نحوی که در مرتبه پایین‌تر و مرتبه معلول موجوده، نه به یه نحوی که تناسب با اون مرتبه بالا که مرتبه علت است داشته باشه. خب با توجه به این دو تا مقدمه روی این حساب، اگر افلاک با حرکاتشون سبب غریب هستن، علت هستن برای موجودات زمینی، و اگر باید هر آنچه در عالم عناصر در این روی زمین موجوده باید به یک نحو بالاتر و برتری در مرتبه سبب باشه، خب نتیجه این میشه که کیفیات محسوسه مثل اصوات، مثل روایه که اصوات با قوه سمع احساس میشن، روایه با قوه شمع احساس میشن، این کیفیات محسوسه از قبیل اصوات و روایه، اینها باید در عالم افلاک، در مرتبه افلاک هم موجود باشن و به یک نحو برتر و بالاتری که برتریش به این صورته که در اینجا به نحو تضاد و تغییر موجودن. کیفیات محسوسه به نحو تضاد و تغییر، عدم ثبات در عالم عناصر در روی زمین موجودن. دیروز عرض کردم مثلا دو نفر با هم صحبت بکنن، صدای این یکی مزاحم اون یکی، هیچ کدوم شنیده نمیشه. همچنین یه صدایی وجود پیدا میکنه بعد از بین میره، میره دنبال کار خودش، ثابت نیست، دوام که نداره، ثبات که نداره، موجودات زمینی اینجوری هست. اما در عالم افلاک، در مرتبه افلاک به نحو عدم تضاد، یعنی در اونجا همون چیزهایی که بینشون ضدیت و تضاد در عالم عناصر در اونجا بینشون آشتی، بینشون صلح و صفا و سازگاریه، و به نحو ثبات و عدم تغییر به نحو دوام در اونجا هست، همیشه هست و هیچ گونه تضاهمی هم در اونجا بینشون نیست، مثل عالم عناصر نیست. چنان که باز هر آنچه در اون مرتبه افلاک در عالم افلاک موجوده، باز در یه مرتبه بالاتر که عالم عقل باشه و به نحو شریفتری و به نحو بالاتری باز در اونجا موجوده، که برتریش هم به این خاطره که در این دوتا مرتبه پایین‌تر، یعنی مرتبه افلاک و مرتبه عناصر، به نحو کثرت موجود هستن، اما در عالم عقل به نحو وحدت. حالا افزون بر این که به نحو ثبات و دوام و عدم تغییر و عدم تضاد موجودن، به نحو وحدت هم موجودن. اهل این عالم کثیر و منتشر، اهل اون عالم موحد مستقر که ثابت هستن، دائم هستن. این برهان این مطلب که تا اینجا دیروز هم عرض کردم، منتها علامه قدس سر رو اشکال فرمودن در حاشیه در تعلیق به این برهان که نه، این برهان در مورد افلاک تمام نمیشه. بله، این برهان در مورد عوالم، عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت اگر پیاده بشه تمامه، که هر اون چه در عالم طبیعت است در عالم مثال، هر اون چه در عالم طبیعت و مثال هر دو هست باز به نحو بالاتری در عالم عقل. اما در مورد موجودات خود عالم طبیعت که اجسام باشن، که ما بیایم یه طرف رو مثلا افلاک قرار دیم، یه طرف رو هم اجسام عنصری زمینی، که در برهان این کار شده، اینجا برهان تمام نمیشه. ولو اجسام فلکی از لطافتی برخوردار باشن که اجسام زمینی از اون لطافت برخوردار نیستن. اجسام فلکی مثلا لطیفترن از اجسام زمین. این اشکال رو علامه فرمودن. حالا ما که اصلا در حد این که بتونیم بفهمیم فرمایش صدرالمتعالی این رو، فرمایش علامه طباطبایی قدس سرهما رو نیستیم، حالا عرض میکنیم اون چه که به ذهن میرسه دیگه قضاوت با خود آقایون، که حالا اجمال مطلب این است که بالاخره خود علامه قدس سر رو نقل کردن اساتید ما که شاگردان ایشون بودن از ایشون، که خلاصه وقتی صحبت در معارف میشد ایشون میفرمودن این حرفا رو ملا صدرا به ما یاد داده. اجمال مطلب این استش که به سادگی معلوم نیست بشه به صدرالمتعالین اشکالی وارد کرد. حالا شاید هم نمیدونم، بالاخره علامه هم قدس سر رو خب شخصیت ممتاز و ایشون میتونن بفرماین تمام هست فرمایش صدرالمتعالین برهان، تمام هست یا تمام نیست. تا اینجا رو دیروز عرض کردیم، حالا اون تکمله ای که میخواستم عرض بکنم ببینیم آیا اشکال علامه هم وارد هست یا نیست، که البته اینم از خود عبارت صدرالمتعالینه که دیروز دیگه فرصت نشد بگیم، اون تکمله و تتمه این است که روی همین مطلبم من میخوام عرض بکنم که آیا اشکال علامه وارد میشه نمیشه. روی این مطلب که صدرالمتعالین قدس سر رو میفرماین که این کیفیات محسوسه که همین موجودات عالم عناصر باشه، مثل روایح، مثل اسوات، اینها در خیال فلک محقق هستن، موجود هستن. من میخوام عرض بکنم که اگر اینجوری باشه که صدرالمتعالین میفرمان، خب این به همون جایی برگشت میکنه که علامه برهان رو در اونجا تمام میدونن، که اگر ما در مورد عوالم که عالم عقل و مثال و طبیعت باشه برهان رو جاری بکنیم، برهان تمام. من میخوام عرض بکنم با این نکتهی که صدرالمتعالین میفرمان برمیگرده به همون. صدرالمتعالین میفرمان که اینها در خیال فلک، در مرتبه خیال فلک وجود داره و لذا هم با مشاهده، با کشف معلوم میشه. اینجوری نیست که حالا مثلا این صداها رو ما با این گوشمون، یعنی با این گوش عنصری، با این گوش حیوانی بتونیم بشنویم، یا مثلا با این بینیمون بتونیم مثلا اون روایحی که در افلاک است اونا رو بتونیم استشمام بکنیم، نه با علم حضوری، با کشف، با مکاشفه، با شهود باید به اونها نائل شد. اینا رو میفرمان در خیال فلکه. منتها یه فرقی که بین فلک و ما هست، یعنی بین فلک و حیوان و انسان هست، این استش که حواس فلک و خیال فلک، حس و خیال فلک، این در تمام جرم فلکه. فرق فلک با حیوان و انسان اینه. الان مثلا در حیوان و انسان هر حسی در یه عضوی از اعضای حیوان و انسان هست، مثلا حس باصره در چشم، حس سامعه در گوش، حس شامه در بینی، حس شم و همینطور سایر حواس، حس ذائقه در زبان، حس لامسه هم که در تمام پوست بدنه. اما در فلک اینجوری نیست که یه جاش مثلا جای حس بصر باشه، یه جاش جای حس سمع باشه. این حواس، حس فلک، خیال فلک در تمام جرم فلک و جسم فلکه. چرا؟ یکی به خاطر اون شفافیت و لطافتی که جسم فلک و جرم فلک داره، و یکی هم به خاطر تشابهی که اجزای جرم فلک و جسم فلک داره. فلک هیچ جزش با جز دیگه فرق نمیکنه. اینجوری نیست که مثلا یه جای فلک مثلا گوشش باشه، یه جاش چشمش باشه، همه جاش مثل همه شبیه به هم. به خاطر لطافت جرم فلک و تشابه اجزای جرم فلک و جسم فلک، حس فلک و خیال فلک، یعنی قوای فلک، قوای احساسی و قوای تخیلی فلک در تمام جرم فلک، در تمام جسم فلک هستند. این که گفتیم جسم فلک لطافت داره و شفافیت داره، جسم فلک روی همون لطافت و شفافیت و صفا و سقالتی که داره، سقالت با صاد، روی همون جرم فلک مثل حواس ما میمونه، مثل حس ما میمونه، مثل روح بخاری میمونه. چطور؟ روح بخاری که مرکب قوای حسیه ماست، اهم از حس ظاهر و باطن، که محل یا مظهر حواس ما همون روح بخاریه دیگه، همون بخاری که از گردش خون در بدن متصاعد میشه. اون روح بخاری چطور لطیفه؟ چون بخاره دیگه. جرم فلک مثل اون روح بخاری میمونه. بنابراین صدر المتعالین قدس سر رو میفرمایند که این اصوات و روایه در خیال فلکه، منتها خیال فلک در یک جرم و جسمیست، اونم در همش، نه که جا به جاش فرق بکنه، در تمام جرم فلکه، جرم فلکی که مانند حواس ماست به خاطر لطافتی که داره، مثل روح بخاریست که مرکب قوای ماست، مرکب حواس ماست. این فرمایش صدر المتعالین. بعدم صدر المتعالین به تعبیر خودشون یه مطلبی رو که استبعاد نسبت به این مطلب رو از بین ببره، همین که کسی مثلا عجیب و غریب بدونه، بعید بشمارد که روایح و اسفاد در افلاک، در عالم افلاک موجود باشه، ایشون برای رفع استبعاد از این مطلب و ازاله استبعاد از این مطلب می فرماین که الان روایح و اسوات به تعبیر دیگر مشمومات و مسموعات در مورد خود ما هم مگر در خیال ما نیست؟ اونی که مسموع به ذاته، اونی که مشموم به ذاته، اون مگر در ذهن ما، در خیال ما، در ظرف ادراک ما، در نفس ما مگر نیست؟ ما در حقیقت صدایی که در خودمونه داریم میشنویم، نه این صدایی که الان در بیرون هست، یا اون بویی که در خودمون هست داریم استشمام میکنیم، نه این بویی که در بیرون هست. مدرک به ذات و معلوم به ذات در وعاء نفس، در سقع نفس، در محیط ذهن، و ما علم حضوری هم داریم بهش. ما به اون مسموع به ذات، به اون مشموم به ذات، به معلوم به ذات علم حضوری هم داریم، یعنی شهود میکنیم اون رو. خب مگر در مورد خود ما الان اسوات و روایه در مرتبه خیال ما نیستن و ما مگر با علم حضوری ادراکشون نمی کنیم؟ در مورد افلاک هم همینجور، روایه و اسوات در خیال فلک هست و با کشف و مشاهده باید بهش رسید. حالا ممکن است کسی بگه که خب بله، ما که مسموع به ذات در خودمونه، ولی بالاخره یک ریشه ای در خارج داره، بالاخره یک کسی در بیرون، یه مسموع بالعرضی در خارج هست، یک کسی در بیرون داره صحبت میکنه، بعد این مسموع به ذات پیدا میشه در نفس ما و ما اون رو با علم حضوری هم میشنویم و ادراک میکنیم. اما در مورد فلک کیه اونجا که مثلا صحبت بکنه، سر و صدا بکنه، تا اینکه مثلا اسواتی در اونجا باشه؟ ایشون میفرمان که اینجوری نیست که همیشه یک معداتی در بیرون از ما باعث بشه که مدرک به ذات در نفس ما پیدا بشه. بله، این جایی که یک کسی الان داره در خارج صحبت میکنه، در بیرون داره صحبت میکنه، این معد است، علت هم نیست، معده برای اینکه اون مسموع به ذات، اون صدایی که در سقع نفس پیدا بشه و ما اون رو با علم حضوری ادراک بکنیم. چرا میگیم معده؟ چون اون مسموع به ذات منشأ نفسه، طبق نظر صدرالمتعالین به اذن الله تبارک و تعالی. این فقط زمینه رو فراهم میکنه، یعنی این آمادگی رو در نفس به وجود میاره که بتونه نفس انشاء بکنه این مسموع به ذات و مدرک به ذات رو. خویشون فرمان همیشه که اینجوری نیست که معداتی در بیرون باشه. در خواب چه میفرمایید؟ ما در خواب بدون اینکه کسی که کنار ما از سکوت محضم است، هیچ کس هم الان در بیرون در خارج صحبت نمی کنه، همه سکوت رو هم دارن رعایت می کنن که ما خوب بخوابیم، می بینی که مثلا در خواب ما صدایی می شنویم یا مثلا بوهایی رو ممکنه استشمام بکنیم، اینجوری نیست که همیشه یه معد خارجی لازم باشه. نه، بالاخره اسباب باطنی و درونی، یه اسبابی از درون هست، مثل همون مورد خام. در عالم افلاک هم اسباب باطنی و درونی هست، لازم نیست که خارج از افلاک یه چیزایی باشن تولید صدا بکنن تا اینکه اسواتی در اونجا باشه. علا ای حال، ایشون میفرماین، همین جمله رو عرض بکنم نتیجه گیری، که روایح و اسوات اینها در خیال فلکن، مجردن که روی همین نکته عرض میکردم که اشکال علامه حالا تا چه حدی وارد باشه به صدر المتعلیهین معلوم نیست، مجردن منتها خیال فلک در تمام جرم فلک هست. اینجوری نیست که تقسیم بشه بین اجزای جرم فلک، در تمام جرم فلک این خیال فلک هست و جرم فلک لطیف شفاف صاف به منزله حس ماست، مثل روح بخاری که در ما هست میمونه که اون هم لطیفه که در لطافت شباهت داره به همون افلاک. این بیانیست و برهانیست که صدرالمتعلهین اقامه فرمودن، قبلا هم وعده دادن در پایان فصل قبلی بر وجود اسوات و روایه و به طور کلی محسوسات در عالم افلاک و در مرتبه افلاک. از تاریخ چه میخواستید بفرمایید؟ حالا اون که در حقیقتشون میخواستن به استقبال این مطلب بیان که بالاخره یک کسی اشکال نکنه، مثلا هوا که اونجا نیست، مثلا اون دیگه اصلا فاز اون مطلب با این مطلب متفاوته دیگه، این مطلب دیگه میفته در محیط تجرد و عرض میکنم که علم حضوری و دیگه اصلا از اون فاز، اون در حقیقت یه استقبالی بود برای این بحث. دیگه نه بله 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 دیگه بله همینطوره، همینه دیگه. به یک معنا فرمایشتون درسته، من نمیخوام الان، درست میفرمایی، منتها منافاتی بین این عرضی که شد و فرمایش شما نمیبینم، یعنی در حقیقت دارید توضیح میفرمایید. بله ولی صرف مثلا این جسم رو اگر بخوایم بگیم این نه، اشکال علامه وارده، ولی ایشون این رو نمیگن. فرمایشتون صحیح. خب عبارت تا اینجا خونده شد، تا همین و ذالک شروع برهان بود. و ذالک لأن الوجود مع کمالاته و خیراته انما یفیز من الاوائل علی السوانی و من الاعالی علی الادانی و ها کزا الى عدن الوجود. برهان بر وجود عرض می کنم که تعوم و روایه و اسوات و همه محسوسات در عالم افلاک اینه که وجود با کمالات و خیراتی که داره از مرتبه متقدم به مرتبه متأخر میرسه و از بالا به پایین میرسه تا به پایین ترین مرتبه وجود که همون مرتبه هیولا باشه میرسه، هیولای عالم عناصر. و کل ما یوجد من الصفات الکمالیه فی المعلولات الاخیره فهی موجودتون فی مبادیها القریبته علی وجه التف و اصفا. و هر صفت کمالی که در معلولی که در مرتبه اخیره موجود باشه، این در عللی که نزدیک به او هستن و یه مرتبه قبل از او هستن به وجه لطیفتر و صافتر هست، یعنی متناسب با همون مرتبه. و کل ما توسطه یعنی افلاک، فی مبادی القریبه یعنی در افلاک، چنان که و کل ما توسطه فی الاسباب القریبه فهیه موجودتون فی العلل القصوى العقلیه علی وجه مناسب لذلک العالم. ببینید خود صدرالمتعلهین دارن مرتبه افلاک رو در مقابل عالم عقل قرار میدن. خب اگر فقط صحبتشون در محدوده اجسام و حیطه اجسام باشه، خب قبل از عالم عقل عالم مثالی هم هست. و هر چه که در این اسباب غریبه یعنی افلاک که واسطه هستن به نحو وساطت موجود باشه، که اونجا منبع و مبدع و معدن نیست، اونجا به نحو توسطه، فهیه موجودتون موجود است در علل دورتر که علل عقلیه باشن، در موجودات عقلی عالم عقل. البته علی وجه مناسب لذلک العالم، به یک کیفیتی که تناسب با اون عالم عقل داشته باشه، یعنی به نحو وحدت نه به نحو کثرت، چون عالم عقل عالم وحدت. الا ترا الان مثلا فرض بفرمایید صورت مثلا مبصر که حالا در فصل بعدی بحثش میاد، وقتی در مردمه که چشم مثلا واقع میشه و موجود میشه، خب متناسبه با همون ساختار و عرض میکنم وجود مردمه که چشم در اونجا پیداش میشه، نه به اینجوری که الان این مبصر در خارج کنار ما نشسته. خلاصه وجود هر موجود در هر مرتبه متناسب با خصوصیات و ویژگی های اون مرتبه است. الا ترا ان الکیفیات المحسوسته وجودها فی موضوعات الجسمیه الا نحو یلزم و التضاد و الانقسام و الاستحاله و غیر ذلک. این الا ترا شاهد برای همین که باید در مرتبه بالاتر مناسب و متناسب با اون مرتبه موجود باشه هر چیزی که در مرتبه پایین هست. شاهد بر این، آیا نمیبینی که کیفیات محسوسه وجودشون در موضوعات جسمانیه که همین موجودات عنصری باشن الا نحو یلزم و التضاد و الانقسام و الاستحالت و غیر ذلک، به نحوه ایست که لازمه شون تضاد هست، انقسام و تجزیه هست که زمان دارن. مثلا یه صدایی مثلا که وقتی مثلا مد پیدا میکنه مثلا در یه لحظه شروع میشه، در یک لحظه دیگری تمام میشه، تجزیه میشه به آناتی، زمان داره. استحاله که تغییر باشه و غیر ذالک عدم دوام، اینا خصوصیاتش لوازم میشه. اما و وجودها فی الحواس و المدارک نفسانیه الان نوع آخره اصفا و التف، اما وجود همین کیفیات محسوسه در حواس و مدرک های مثالی، نفسانی یعنی مثالی، یعنی مدرکای خیالی که تجرد مثالی دارن، حالا چه در ما چه در افلاک، اینها به یک نوع دیگری موجودن که صافتر و لطیفترن. چرا؟ لصفاء القابل حیث و یزول و انها کثیر من النقائص المصحوبه لها فی الخارج، به خاطری که متناسب با قابلش هست، قابلش صفا داره، لطافت داره، یعنی تجرد داره، البته تجرد غیر تام، تجرد مثالی، چون که زائل میشه ازش بسیاری از نقصهایی که عرض میکنم همراه با همین کیفیات محسوس است در خارج، یعنی در مرتبه عرض میکنم طبیعت و ماده و عالم عناصر، عالم طبیعت، که نقص ها مثل همون تضاد، مثل همون استحاله، مثل همون عرض میکنم انقسام و تجزیه، مثل همون تغییر و عدم دوام، اینا دیگه از بین میره. و لها ایزن نوع آخر من الوجود فی القوت العقلیه علا نوع اشرف و اعلا، باز برای همین کیفیات محسوسه یه نوع دیگه از وجود هست در قوای عقلیه، که قوه در اینجا معنی فعلیت قوای عقلیه، نیروهای عقلی که اونا فعلیات محضن، اونا دیگه مشروب به قوه نیستن، یعنی در مرتبه عقل باز همه اینها هستن، منتها الان نوع اشرف و اعلا که به نحو وحدت باشن، در این مراتب پایین تر به نحو کثرتن، حالا ولو مثلا در مرتبه خیال تضاد نداره، نمیدونم تغییر نداره، ولی کثرت که داره، ولی به مرتبه عقل که میرسه کثرت جای خودش رو میده به وحدت. و جوهر السماویات فی اللطافت دون عالم العقل و فوق عالم العناصر. ببینید اصلا دارن مرتبه مثال رو میگن ایشون. جوهر افلاک، جسم افلاک، جوهر افلاک در لطافت این پایین تر از عقل و بالاتر از عناصر. البته ایشون در خیال فلک قائلن اونا را، منتها خیال فلک در یه جرمیست که شفاف، لطیف، تشابه بین اجزایش هست در همه جرم فلک، و جرم فلک در لطافت مثل روح بخاری ما میمونه، مثل حواس ما میمونه. چرا؟ نه نه، مل خود افلاک که نه، جرمشون که نه، مگر خیال خود ما الان نمونه و اون منزجی از عالم مثال نیست. خب بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. بله، لذا برای رفع استبعاد ایشون همون رو ذکر میکنن. بله، نه، بله، همون رو ذکر میکنن الان در ادامه. وهیه فی اللطافه به منزلت الحواس، یعنی جوهر افلاک، جسم افلاک، یعنی جرم افلاک در لطافت مثل حواس ما میمونه. چرا؟ چون مثل روح بخاری میمونه که مرکب حواسه، مرکب قوای حسیه ماست. چرا؟ فإن جوهر الحس للطافتهی یقبل و رسوم المحسوسات، به خاطر این که جوهر حس، ای که گفتیم به منزله حواس، به خاطری که جوهر جسم، جوهر حس، که جوهر حس همون روح بخاری باشه که اونم جسم دیگه، جسم که مرکب حس، او جوهر و جسم حس که روح بخاری باشه که مرکب قوای حسیه است، اون به خاطر لطافتش صور محسوسات رو قبول میکنه که صورت محسوس میفته در، حتی در، نمیخواد در روح بخاری بگیم، الان در همین مردمه که چشم ما، به خاطر لطافتی که داره اون صورت محسوس الان عکسش میفته، صورت محسوس در اونجا میفته. بالاخره جسم لطیف برای خودش حکمی داره، خیال فلک در چنین جرم و جسمیه. رسوم به معنی صور، صور محسوسات رو همین روح بخاری قبول میکنه. منتها یه فرقی بین حس فلک با حس ما هست، لکن حس الحیوانه مختصون به بعض المواضع من بدنه، حس حیوان و انسان اختصاص داره به بعض از اعضای بدن و مواضع بدنش، هر حسی در یه جاییه. و هو الذی یوجد فیه جوهر روحانی من جنس ماده الاشباه المثالیه المتوسطه بین العقول والاجسام. ای هو به اون بعض مواضع برمیگرده. بعض مواضع بدن کجاست؟ اون جایی است که موجود درش یه بخار لطیف، جوهر روحانی هم روح بخاری، یه جرم و جسم لطیف که بخار باشه که در لطافت از جنس ماده اشباه مثالی است که متوسط بین مرتبه عقل و اجسام هستند، که از در لطافت شبیه به اجسام مثالیه، شبیه به جسم مثالیه. و الفلک لکونه بسیطا متشابه الاجزاء کله کر روح الحاصل فی موضع الخیال منا. فلک چون بسیطه، یعنی متشابه الاجزاء کله، همه اجزاء شبیه به همه، کر روح یعنی روح بخاری، مثل روح بخاری است که حاصل و موجوده در محل خیال ما که مرکب حواس ماست و خیال ما هست. و مما یزیل الاستبعاد فی کون عالم الافلاک مشتملا علی الروایح و النغمات ان هذه الکیفیات من حیث کونها مدرکتا لنا لیست هی التي تكون فی الخارج عن قوانا و مشاعرنا. از جمله مطالبی که از بین میبره استبعاد را نسبت به این مطلب که عالم افلاک شامل روایه و نغماتی باشه، اصواتی باشه، اینه که این کیفیات که همین روایه و نغمات باشن، از اون جهتی که مورد ادراک ما قرار میگیرن، اون چیزایی نیستن که خارج از قوا و مشاعر و حیطه وجودی ماست. اونی که خارجه اون مدرک بالعرضه. اونی که ما واقعا خود او رو درک میکنیم، میشنویم، او در درون خود ماست، در خیال خود ماست، در حس خود ماست. خواهش میکنم. خیر مقدم حضرت آی سهرایی، خواهش، بزرگوارید، خواهش. در چی؟ نه نه، جوهر سماویات رو نمیتونن ببرن تو عالم مثال. نه نه نه، خیالش، خیالش اون مرتبه مثاله. من بله، اونم به خاطر لطافتش و اینکه اون خیال در یه چنین جرمیه، اینجوری یه جوری بستنش به اون مرتبه. نه که خود جسم رو، که این جسم رو که نمیشه برد از عالم طبیعت، که نمیشه بردش. آها، خب میدونم جوهر سماویات یعنی اون جرم و جسمشون. بله، یعنی انقدر لطیفه، مثلا آب، مثل آب که چطور مثلا عکس کوه و نمیدونم خورشید اینا درش به خاطر لطافتش. منم خود عبارت رو دارم میگم. بله دارم عرض میکنم دیگه، درسته. حالا مثلا اگر بخوایم دیگه جمود بر عین همین الفاظ دیگه هیچی اضافه نکنیم در توضیح، بر فرمایش شماست، ولی ایشون جوهر و جرم و جسم رو نمیخوان ببرن به اون مرتبه. فوقش ایشون شب، بله، خیال رو میبرن. بله، نفس، اونم نفس همون منطبعه، منطبعه به گفته مشای، نفس جزئیهشون رو، صحبت در اون نفس کلیشون نیست. بله بله بله، بله. درست. نه 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 دیگه، نه دیگه، نه. لذا باید با کشف و شهود بهش رسید. اگر در خود جرم فلک بود که اینایی که رفتن به کره ما باید میشنیدن. نه نه، در ما، در ما هر قوه در یه جایی است، اما در فلک در همش. بله، یعنی همه فلک میشنوه، همه فلک شم داره. بله دیگه. حالا نه، اگر به جس بیاریم که همون اشکال علامه و دیگه مطلب مشکل میشه. و بعدم دیروز حضرت عالی تشریف نداشتید، از فیثاغورس نقل شد که اونم با روح خودش عروج کرده به اون مرتبه و این اصوات رو شنیده. درست. بله، اگر واقعا هوه هوه باشه که بله بله، درست فرمایشتون. بله، خواهش میکنم. لما علمت مرارن ان المحسوس بما هو محسوس وجوده فی نفسه لیس الا وجوده للجوهر الهاس. به خاطر اون چی که دیگه مرارن معلوم شده که محسوس به ما و محسوس یعنی محسوس به ذات، وجود فی نفسهش یعنی وجود خودش چیزی جز همون وجودی که برای جوهر هاس داره نیست، که محسوس به ذات همونیه که برای نفس موجود میشه و در نفس موجود میشه. و معلوم ان وجود حال الخیال منات و علمنا بها و انکشافها لدینا، و این معلوم شده که وجود کیفیات، همین کیفیات محسوسه برای خیال ما، ملاک علم ما به اونهاست و کشف اونها که صحبت کشف و علم حضوری هم است نزد ماست. وقد ثبت ان الخیال و جمیع ما یحصل فیه خارج عن هذا العالم، و ثابت شده به خاطر اثبات تجرد خیال که صدر المتعلهین قائله، ثابت شده در جای خودش که از نتایج حرکت جوهری است که خیال و جمیع خیالیات، هر چه حاصل میشه در خیال که مدرکاتش باشه، چون مدرک و مدرک اتحاد دارن دیگه، اینها خارج از این عالمن، یعنی مجردن. فاذن کما یوجد فی قوت من قوانا جمیع النغمات والاصوات والروایح والمشمومات علی وجه المشاهده تارتا من جهت امور خارجیت معدت لها و تارتا من جهت اسباب باطنیت کما فی المنام فانا قد نشاهد صورا عجیبتا و اصواتا عظیمتا فی النوم لا نشک فی وجودها فلست بعاده فاذن کما یوجد فلست بعاده فی وجود طعوم شهیه و روایح طیبه و نغمات العجیبه فی عالم الافلاک. پس همونطور که در یکی از حواس ما همه نغمه ها موجود میشه، در یکی همه اصوات، در یکی همه روایح، در یکی همه مشمومات، اونم علی وجه المشاهده، یعنی علم حضوری، که به علم حضوری ما اونها را ادراک میکنیم. منتها دو جور، گاهی از خارج میرسه به وسیله معدات بیرونی و خارجی، مثل وقتی که ما بیداریم یک کسی صحبت میکنه ما میشنیم، و گاهی هم از ناحیه اسباب درونی از تو پیدا میشه، چنان که در مورد خواب اینجوریه که ما گاهی مشاهده میکنیم صور عجیب، اصوات بلند در خواب که هیچ تردیدی هم در وجودشون نداریم. پس همین جور استبعادی نیست در وجود طعمهای گوارا و بوهای خوش و نغمه‌های عجیب و غریب و موزون در عالم افلاک. چرا؟ از لیست اسباب وجودها منحصرتن فی هذه الامور المعتاده، چون اسباب وجود این طعوم و روایح و نغمات منحصر در این معدات خارجی، امور معتاده معمولی، یعنی همین معدات خارجی و بیرونی نیست. و صلی الله علیه.